بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. درود خدا بر شما مردم بزرگ ایران، ملت شگفتی ساز، که نه تنها جنگ بی سابقه دو کشور اتمی رو با عزت پشت سر گذاشتید، نه تنها بر داغ شهادت بزرگ رهبرمون مردانه ایستادید و کشور رو از مسیر پر مخاطره جانشینی و رهبری به سلامت عبور دادید، بلکه امروز قواعد منطقه خلیج فارس رو هم دارید از نو می نویسید، حاکمیت بر تنگه هرمز رو تثبیت کردید و به نظر می رسه آخرین تلاش های امریکا برای پروژه تنگه هرمز یا به اصطلاح خودشون پروژه آزادی هم با سرشکستگی و رسوایی به پایان رسید و دیگه باید بهشون بگیم زحمتی به برخی از همپیمانان منطقه‌ایشون ندند، چون عذر خود می‌داری یا زحمت ما می‌باری. کشورهایی که اساساً تاریخ تشکیل اونها از مردان و زنان 60 ساله حاضر در این جمع میدان شهید تهرانی مقدم 5 سال کمتر تاریخ تشکیل و تأسیس اون کشورها، در قواره‌ای نیستند که بخواهند خیال هماوردی با ملت ایران رو داشته باشند. بزرگ اونها، بزرگ همه اونها در جنگ آمد و شاخ شکسته برگشت. شما که عددی نیستید، هیهات من نزل، هیهات من نزل، من به بهانه این تجاوز و خیانتی که امارات متحده عربی کرد، یک نکته رو یک قدری به لحاظ شرایط اقتصادی خودمون و منطقه عرض بکنم. در نهایتش هم یک پیشنهادی رو دارم که امیدوارم با هم‌آوایی شما ملت آگاه و هوشیار بتواند برای مسیر آینده کشورمون خیر و صلاح در پی داشته باشه. اون نکته این است که اساساً تصویری در طول 20 سال گذشته، 25 سال گذشته در ذهن نسل جدید جامعه ایرانی داشت ساخته میشد و ساخته شد، به یه معنا تصویری از امارات به عنوان هاب توسعه اقتصادی، ترانزیت، فناوری‌های جدید، آیتی و امثال هم. خب واقعیت این است که اونهایی که یه قدری بیشتر از ظاهر برج خلیفه و خیابان‌ها و مال‌ها و پاساژ‌ها و هتل‌ها واقعیت اقتصاد امارات رو آشنایی دارند، می‌دانند که در طول یکی دو دهه اخیر اتفاقاً یکی از ماجراجوترین و گستاخترین بازیگران منطقه‌ای امارات بوده است. یک بازیگر بی ثبات کننده و به شدت رادیکال در منطقه غرب آسیا. مداخله های شبه نظامی امارات در طول همین سالهای اخیر اگر بخواهیم بشماریم به بیش از 8 یا 9 مورد در کشورهای مختلف میرسه، از یمن، از مداخله در تجزیه سودان، از افغانستان و عراق و سومالی و کشورهای دیگری از این دست، و در برخی از مداخله های نظامی هزاران کشته، مثل اتفاقی که در بخشی از دارفور سودان رخ داد، هزاران کشته غیر نظامی بیگناه ناشی از سیاست‌های ماجراجویانه این کشور. و کشوری که امروز دیگه دیدید در اجماع کشورهای عربی هم دیگه خودش رو جایی نمیده، و بلکه خودش رو میخواد به عنوان رهبر جبهه مقابل ایران در منطقه تعریف بکنه و این خوشرقصی های اخیر هم برای تثبیت این ویژگی است، کاری که سعودی ها نمی کردند، بحرین نمی کرد، قطر و عمان حالا اساسا پروندهشون متفاوت هست و نسبتشون با ایران، کویت انجام نمیداد. این جسارت رو برای چی امارات مرتکب میشه؟ ما باید تحلیل هامون رو هم غنی تر کنیم دیگه. بابت این هست که میخواد اون نقش این که لیدر مقابل ایران در منطقه آقای سعودی، بابت اون کمک هایی که انجام دادی و پشتیبانی ها، ببین این مقام رهبری به امارات میرسه و نه به دیگران، و بعد هم در تقسیم سودها و منافعش هم به همین ترتیب. پیشرو تمام کشورهای عربی منطقه در عادی سازی روابط با اسرائیل کدوم کشور بود؟ 2020 رو خاطرتون هست. حتی تشویق کرد کشورهایی رو که خیلی تمایلی نداشتن، براشون پرهزینه بود بین مردم خودشون، بحرین رو تشویق کرد و او رو کشاند، مراکش رو تشویق کرد، پای او رو باز کرد. پیمان ابراهیم به عنوان کریدور بدیل کشورهای جبهه مقاومت و ایران و هم پیمانانش با سرکردگی امارات در این منطقه، اول اجابت کننده درخواست های رژیم در اکثر موارد این کشور بوده. حتی در خصوص تشویق به این که از ایران مجموعه های مالی و ارزی و صرافی ها و تراستی های ما میزبانشون امارات باشه، فقط مسئله سود اقتصادی نیست که بگیم جنگ، ببخشید، تحریم ایران یه منفعتی به دنبال داشته، امارات خواسته است این منفعت تحریم ایران رو ببره، یه چند درصدی از محل خواب این پول‌ها در حساب‌های اماراتی اتفاق بیفته، یه درصدی بابت اکسچنج و تبدیل اینها صورت بگیره. قصه فراتر از صرفاً منفعت مالی ناشی از تحریم ایران هست. قصه پیدا کردن یک مزیت و جایگاهی است که امریکایی‌ها دنبال اطلاعات اقتصادی ایران بودند و امارات می‌خواست بگه اون جایی که می‌شود اطلاعات اقتصادی و مالی ایران رو در اونجا متمرکز کرد و بعد این اطلاعات رو سر فرصت فروخت، سر فرصت شوک ارزی ایجاد کرد در کشور. اون کشور من هستم در منطقه. اگر فرصت بود برای شما ذکر میکردم در سالهای مختلف، از سال 2014 و 16، از دوران پس از شکل‌گیری روابط اقتصادی دهه 90 ما بعد از تحریم ها تا امروز، در چه دوره هایی، اردیبهشت 97 که ترامپ اول، ترامپ دولت اول خبیث خودش از برجام خارج شد و تحریم ها رو خواست کلید بزنه، اولین مجموعی که فشارهای ارزی آورد به کشور ما در سال 97 امارات بود. در سال 98 تعدادی از مهمترین بازیگران اقتصادی کشور و صرافان ما رو اطلاعاتش رو منتشر کرد. سال 1403 به همین ترتیب، سال گذشته سال 1404 به همین ترتیب، رسماً تبدیل شده است به نقطه اتکای سیستم امنیتی و اطلاعات مالی خزانه‌داری امریکا در این منطقه، و خب در صدرش و رأسش هم علیه مردم ایران. این فشار در شرایط بعد از جنگ رمضان برای امارات‌ها خیلی گران تمام شد. ما ملت ایران که سر جنگ با همسایگان خودمون نداشتیم، ما رو همه دنیا به صلح طلب جنگ بلد میشناسن امروز، با برادران و همسایگان خودمون که بنای این کار رو نداشتیم، اما اونها با در اختیار گذاشتن امکانات و هوا و زمین و تجهیزات خودشون کاری کردند که مناطقی مثل جبل علی در امارات تبدیل شد به پایانه های لوجستیک رسمی نیروی دریایی امریکا، و در اثر پاسخ ایران و کنترل تنگه هرمز، تمام اون مزیت هایی که این کشور برخوردار ازش بود آرام آرام مثل یخ آب شد. یعنی کشوری که روزانه قریب 100 کشتی از جبل علی می آمد و از تنگه عبور می کرد به خاطر مجموعه خدماتی که از شرکت‌های اماراتی دریافت می‌کرد، این عدد 100 در هر روز به عدد 2، 1 و 0 تنزل پیدا کرد. فرودگاه معروف دبی که سال گذشته شاید به اندازه درآمد نفت ایران، شاید حدود 40 میلیارد دلار درآمد این مجموعه بود، در اثر جنگ منطقه‌ای که پاسخ بچه‌های شما و ملت ایران بود به جنگ افروزی همه کشورهای منطقه، تمام مزیت خودش رو از دست داد. حملات سایبری که انجام می‌شد از 200 هزار در روز به 600 هزار در روز افزایش پیدا کرد. در مقابل کشورهای دیگه اومدن مزیت امارات رو تا یه حدی به خودشون نزدیک کنن. پاکستان 3 بندر خودش رو بندر سبز اعلام کرد، 50% کاهش هزینه داد، گفت بیایید به جای بنادر امارات در بنادر پاکستان پهلوگیری بکنید. و در مقابل اماراتی ها بیش از 3.4 میلیارد دلار وامی رو که داده بودن به دولت پاکستان یک باره طلب کردن، گفتن نمیخواد در عرض چند سال همه رو یک باره باید بپردازید، که ناچار شد پشت پرده، یکی از پشت پرده‌های داستان سعودی و پاکستان اینه خواهران من، برادران من، در اثر این فشار یک باره به روز شدن وام بیش از 3 میلیارد دلاری امارات بود که پاکستانی‌ها ناچار شدن قدری متوسل بشن به عربستان سعودی و عربستان از این استفاده بکند برای اینکه در مذاکرات بتونه اعمال نفوذ بکنه و بخشی از منافع خودش رو در اون مذاکرات به پیش ببره. و این کشور به هر حال میخوام بگم در تمام سالها از دوره صدام حسین که در اطلاعات تاریخی است که بیش از 100 میلیارد دلار در طول 8 سال جنگ به صدام کمک کرد علیه ایران گرفته، تا امروز که دستش غیر مستقیم بود، در این روزهای اخیر مستقیم به خونه جوانان این کشور آلوده شده است، نقطه ایست که الان ما به جهت اقتصادی باید از سیاستگزاران کشور بخواهیم در مقابل کشور پیشرو که افتخارش برادرکشی در کشورهای اسلامی و منطقه است، منافع مردم ایران نباید امروز گروگان چنین حاکمانی در کشور امارات متحده عربی باشه. کدوم منافع؟ خلاصه‌شو عرض کنم، خسته نشید. ما حدود 25% تجارت ایران داره به جهت لوجستیکی یا در مسیر رفت یا در مسیر برگشت یا به صورت ری اکسپورت با صورت‌های مختلف در امارات این لوجستیک صورت می‌گیره. اما در کنار 25% سهمی که امارات داره و ما این رو باید به سمت مناطق دیگری در کشورهایی که اونها حداقل رابطه دشمنی خودشون رو با ملت ایران اظهار نمی کنند منتقل بکنیم، در حوزه تسویه های مالی کالا یه بحثه، کالا ممکنه از اینجا بره اول در یکی از بنادر امارات بعد به یه نقطه دیگه یا بالعکس بخواد وارد بشه. در مقابل کالا ما بیش از 50% تسویه های ارزی کشورمون داره از کانال درهم امارات صورت میگیری، یعنی وابستگی کالامون 25%، وابستگی ارز کشور بیش از 50%. ارقام غیر رسمی تا نزدیک 70 رو هم حکایت میکنه، من چون میخوام به مستندات رسمی بسنده کنم، اعداد رسمی بیش از 50، یعنی بیش از نیمی از ارز تسویه شده توسط صادرات و واردات کشور ما داره با واسطه درهم امارات زیر نظر ایالات متحده همراه و همکار بلکه خوشخدمت رژیم علیه مردم ایران اتفاق میفته. آیا امروز ما نباید مهمترین مطالبه خودمون رو برای حفظ استقلال و عزت مردم ایران از مقامات کشور این بخواهیم که هر آنچه باقی مانده وابستگی های تجاری لوجستیکی و به ویژه ارزی ماست رو از کشور رسما وارد شده در جنگ علیه مردم ایران ببره و قطع کنه؟ خامنه‌ای رهبر بله میدانیم که وابستگی ها یک شبه ایجاد نشده که یک شبه قطع بشه. بنده خودم بالاخره مسئولیت داشتم در دوران دولت کوتاه شهید رئیسی رضوان الله علیه، میدونم زمان میبره، برنامه ریزی میخواد، اما مسئله این است که بیش از 10 سال هست به مقامات ارضی کشور، به بانک مرکزی کشور در قالب برنامه ششم توسعه، برنامه هفتم و بیرون از برنامه ها توصیه شده بوده که وابستگی خودتون رو نسبت به درهم امارات کم بکنید، که از این پاشنه آشیل نخوان بگن اگر ایران جواب همسایه ماجراجو و گستاخ خودش رو بخواد بده، بگن ممکن است یه زمانی فشار وارد بشه به ارز مردم، به تورم و گرانی ها، به وضعیت اقتصادی کشور. چرا باید سالها مقامات ارضی و سیاستگزاران کشور و اون کسانی که منتفعین فعالیت‌های ارضی و تراستی و صرافی‌های کشور بودند به این فکر نمی‌افتادند که پیش از این، حالا گذشته رو بگذاریم، الان نمی‌خوایم نبش قبر کنیم، رو به آینده حتما مطالبه ملت فهیم و آگاه ایران که شما به عنوان مشت نمونه خروار این امت مبعوث شده هستید، حتما دیگه امروز اجازه نخواهیم داد و نخواهیم گذشت از نیروهایی که در برابر همچنان وابسته نگه داشتن سفره مردم ایران، ارز و تورم ملت ایران در مقابل زیادخواهی‌های حاکمان کشور دشخیم دشمن خون ریز مردم ایران بخواهند کوتاهی بکنند. عرض آخر من، اگر امام شهید ما فرمود خطایی از دشمنان سر بزنه، خداوند مردم رو مبعوث میکنه و مردم کار رو تمام خواهند کرد. مردم برپا خواسته ایران که باید تک تک قدم هایی که این قریب 70 شب برای ایران بزرگ، ایران سربلند بر زمین گام برداشته، این قدم ها رو بوسه زد و توتیای چشم کرد. این مردم فقط برای خاتمه جنگ نظامی مبعوث نشدند، این مردم برای برگرداندن ورق ضعف ها، کاستی ها و هر آن چیزی که موجب میشد ملت ایران در نقطه فشار و تحمیل و تضعیف قرار بگیره ایستادند و به فضل خدا با رهبری های رهبر مدبر انقلاب اسلامی این مردم ایستاده رو باید در همه میدان های اداره کشور همچنان برپا نگاه داشت که اگر خدایی نکرده کوتاهی هست، انحرافی هم هست، با برپا ایستادن این مردم ما امیدوار هستیم که همه اون ضعف ها و همه اون نیروهایی که نمیخوان ایران سربلند باشه به خاطر دو قرون منافع خودشون، منافع کوتاه مدت خودشون، به خاطر منافع باندها و گروه ها و احزاب خودشون، این مردم از هر قشنی با هر سلیقه‌ای با هر ظاهری پرچم ایران رو به دست گرفتند و بلند فریاد میزنند که الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.